زیر آسمان کبود.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و با همکاری فنی عقاب پیکار هم این برنامه را خدمت شما شنونده های عزیز تقدیم میکنیم. این برنامه به مناسبت روز جهانی مهاجرت که در این هفته بود و همچنان حادثه اخیری که در مرز میان افغانستان و ایران رخ داده و برخی از مهاجرین افغان به دلیل شدت سرما جانشان را از دست دادن، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که اصلا مشکلات مهاجرین افغان در ایران چی هست، چرا با وجود بارها رخ دادن چنین حوادث مهاجران تلاش میکنند که از راه‌های غیر قانونی وارد ایران شوند. با مهاجرین هم صحبت میکنیم، با کسانی که از طبقه کارگر هستند و در داخل ایران کار میکنند و همچنان مهاجرانی که حتی ویزا دارند و با داشتن ویزای قانونی زندگی سخت را در ایران سپری میکنند. با کارشناسان مهاجرت هم این موضوع را دنبال میکنیم. تا آخر برنامه با ما باشین و از آخرین جزئیات اطلاعات که در مورد حادثه اخیر برایتون بگم که حکومت طالبان جانباختن 3 تن از افغانها را در مرز میان ایران و افغانستان تایید کرده و در حال است که پیش از این برخی از منابع بر رادیو آزادی گفته بودند که 10 افغان در مرز میان افغانستان و پاکستان که میخواستن از طریق راه‌های غیر قانونی وارد ایران شوند جان باختند و برخی از این افراد گفته شده که حتی نزد مرزبانان ایرانی هم مراجعه کردن و آنها هیچ کمک به این مهاجرین نکردن و این سبب شده که آنها در سرما جان ببازن. ما با برخی از نزدیکان این قربانیان هم صحبت کردیم که امروز یک از همکارانم با پسر کاکای یکی از قربانیان صحبت کرده که گفته که پسر کاکایش 14 سال عمر داشته و از 15 روز پیش سفرش به ایران آغاز کردن تا اینکه بتونن که برای ایران برای کار کردن برن و فشارهای اقتصادی و نبودن کار و فقر سبب شده که او این تصمیم را بگیره که متاسفانه نتانسته که به مقصد برسه و سبب شده که جانش را از دست بده. ما بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد و بیشتر صحبت داشتم با یکی از مهاجرین افغان در ایران در مورد زندگی او که دشواری های زندگی در ایران برای ما گفته. هرچند بارها ما شنیدیم که مهاجرین افغانی که از طریق قاچاق به ایران مهاجرت میکنن زندگی سختی دارن به دلیل از اینکه اسناد اقامت قانونی ندارن و نمیتونن از یک شهر به شهر دیگر سفر بکنن و حتی کاری که در تواناییشان هست و مطابق به میلشان هست و را دریافت بکنن و مطابق به اون کار و درآمد هم داشته باشن. اما میشنویم از یکی از زنانی که در ایران زندگی میکنه که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته که نامش گرفته شوه، اما او میگه که با وجود از اینکه رشته حقوق را خوانده و سالهای سال در ایران زندگی کرده، اولا در تمدید ویزا با بسیار مشکلات روبرو هست و در کنار از این با وجود از این که باسواد هست، تحصیل کرده هست، در یک کارگاه خیاطی کار میکنه. من نخست در مورد وضعیت کاروبارش در ایران پرسیدم که میشنمه.
خب وضعیت بسیار سخت است برای همه مهاجران. حالا فرق نمی کنم کسایی که جدید میرن یا کسایی که مثلا سالها نشستن، کلن به یک مسجد هستن. بعد من در یک تولیدی کار میکنم با حقوق خیلی پایین دیگه. فقط در حالی است که مثلا من یک روز صبح میایم تا شب، تا آخر شب مثلا ساعت 8 صبح میایم در کارگاه تا 7-8 شب اینجا هستم و یک درآمد خیلی معمولی که مثلا چطوری بگم زندگی رو کفاف نمیدم، اینطوری بگم چون خرج خونه زیاده، کرای خونه، پول آب و برق و گاز و چیزا هست، چند نفر کار کنی تا بتونی یک خرج مثلا روزمره عادی رو پیدا بسنی بکنی. برای یک نفر به نفر اصلا چیز نمیتن، شرایط دیگه هم هست که کفافش نمیتن، یعنی پوره کده نمیشن.
شما گفتین که بیشتر بر من قبل از اینکه ما صحبت کنیم، شما گفتین تحصیلات عالی را هم داشتین و در یکی از رشته های خوب تحصیل کردین در داخل ایران که بتونین کار بکنین با آن، هم چرا نتونستین که به اون رشته کار بکنین؟ آیا جستجو کردین به عنوان، چون خودتان گفتین که ویزای قانونی دارین و قانونی در اون کشور زندگی میکنین، بر اساس همان ویزای قانونی که دارین آیا گشتین دنبالش که بتونین کار مطابق به درسی که خواندین پیدا بکنین؟
خب وضعیت ایران است که ایچه قانون ایران اینطوری است که مثلا اگه درستان بخوام یا هرچی باید میگم برگردی به کشور خودت بعد از پایان تحصیلت، چون میگن که ما اینجا مثلا افراد خودمون داریم که مثلا بیکار هستن، مثلا شرط کاری براش مهیا نمیشه، پس اکثر غیر کسایی که مهاجر هستن یا به عنوان تحصیل اومدن ویزای دانشجویی یا هر چیزی دارن با عنوان بورسیه میان ایران، دستشون رو بخوانیدن تموم شد میگن برگردن به کشور خودشان. و منم تصمیم همین بود که برگردم به کشور خودم بعد از پایان تحصیلاتم و درستم. بعد دیگه افغانستان سقوط کرد و طالبان به دست طالبان افتاد، یه متاسفانه برگشت امکان نداشت و افغانستان و ما همچنان همچنانیم و الان با یک جغل آزاد و بدون از این که درستم یک چیز دیگه از رشته حقوق خواندیم دو ساله باز دیگه اینجا قانونش اینه نیست که نباید کار کنیم، یعنی شرایطش مهیا نیست.
چند ساعت کار میکنین و بیشتر این چند ساعت کار چقدر سخت است بر شما و همچنان همزمان با فشارهایی که برای یک مهاجر در ایران وجود داره؟
خب کار تقریبا میشه گفت 11 ساعت کار میکنیم، ما 10 ساعت 11 ساعت کار میکنیم و خب فشارهای روحی روانی زیاده دیگه، در محیط کاری هست، فشار سایب کار هست، بالاخره محیطش هست دیگه، رفتن کنار میگیم تازش دیگه مجبور هستیم، یعنی یه طوری که مجبوری دیگه باید تحملش کنیم.
شما گفتین که تنها نیستین و اعضای خانواده تان هم هست، آنها هم کار میکنن، یعنی یا شما کار میکنین که حداقل خرج و مخارج اعضای خانواده را هم بپردازین؟
خب ببینید گفتم که چند نفر جلوترم عرض کردم براتون که یک نفر نمیشه در ایران کار کنی، اگه یک نفر کار کنی اصلا شرایط زندگی مهیا نمیشه، باید چند نفر کار کنی و من در اینجا که هستیم اعضای خانواده من هست، ما همگی با هم کار میکنیم، یعنی با اینی که مثلا خانواده منم دستشون رو همینجا خواندیم، تحصیلاتشون رو کردیم تمام شده، دانشگاه رو خواندیم، ولی خب میگم که هر کدومشون تو یک شغلای مثلا آزاد هستن، هیچ کدومشون مرتبط با درس و تحصیل بودی کردین رو انجام نمیتن،
یعنی شغل انجام میتن که آزاد و هست و معمولا شغل که برای اتباع افغان ها یا برای افغان ها در ایران بر مهاجران داده میشه. میشه بر ما بگی که مهاجرانی که میاین و در اونجا کار میکنن چقدر فرق کرده وضعیت و امی جو کار و فضای کار افغان ها در ایران نسبت به ماهای قبل؟ چون تعداد زیاد از مهاجرینی که غیر قانونی بود اخراج شده و آنهایی که سالهای سال در ایران حتی زندگی میکردن اخراج شدن، یعنی تعداد افغانها کمتر شده نسبت به ماهای قبل و قبلترش که حداقل پیش از این روند اخراج بوده. اکنون فرصت کار بر افغانها هست، معمولا در کنار تولیدی که شما کار میکنیم دیگه چی کارهای بیشتر بر افغانها داده میشه؟
ببینید خب این ها نیستی کارها رو چیز کردن، مثلا گفتن که افغانی ها میتونن تو این رشته ها یا تو این کار ها مثلا استخدام بشن، تو هر کاری نمیتونن برن، مثلا اگه برن هم خوب جریمه دارن، مثلا معمولا تو همین مزاره و به بخشی که میگم تو گاوداری ها مثلا برای پرورش گاو و اینجور چیزا گفتین، مرغداری ها رو گفتین، شهرداری رو گفتین، گفتین تو این رشته مثلا کانال تلویزیون که اعلام میکنه تو این چیزا میتونن استخدام بشن و مثلا تو مغازه‌ای که خوراکی فروشی هستش، فروشگاه زنجیره‌ای یا این چیزا رو گفتن به هیچ عنوان نباشن، مثلا مواد غذایی دیگه نباشن. خب بالاخره اینا تو روحیه همه مهاجرین تاثیر میذاره، تاثیر منفی خودش رو داره.
و آیا تفاوت هست بین کرایه خانه که برای یک افغان داده میشه تا برای یک ایرانی، یا به طور مثال بعض از هزینه های زندگی که برای یک افغان هست در داخل ایران تا ایرانی یک فرد که کشور خودش هست، تفاوت وجود داره که شما پول بیشتر بپردازین در قبال خانه‌ای که زندگی میکنین، یا پول بیشتر بپردازین برای یک خدمات مثل برق، گاز یا دیگر موارد را که دریافت بکنین؟
ببینید، برای خانه فکر نمی کنم اینطوری باشه، ولی برای پول برق و آب و گاز قطعا اینطوری هست، چون برای ایرانی یک سری یارانه ها تعلق می گیره که برای افغانی اون یارانه ها تعلق نمی گیره. بعد تو از اینه های بیمارستانی یا هر جایی یکی می خواهی بریم، مسلمن برای ادوار رو بیشتر حساب می کنن. پیش روی خودت می دن که تو آقا ادوار هستی، امکان نداره که با ایرانی یکی باشیم. یعنی تو بیمارستان این کار رو میکنن، خدمات درمانیشون. حالا که قانون جدید کشیدیم که مثلا این کسی که مدرک ندارن به هیچ عنوان بیمارستان ها قبولشان نمیکنن. اینطور تفاوت ها هستش، ولی در خانه فکر نکنم باشه، ولی در موارد دیگه هستش.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برنامه زیر آسمان کبود را میشنوین و مصاحبه را میشنیدین با یکی از مهاجرین افغان در ایران که به گفته خودش به گونه قانونی با ویزا در او کشور زندگی میکنه و از وضعیت زندگی و کاروبارش در آن کشور برای ما و شما میگفت. وزارت داخله ایران اخیراً اعلان کرده که مقررات جدیدی را بر استخدام کارگران خارجی به خصوص اتباع افغانستان اعلان کرده و بر اساس این مقررات جدید کارگران افغانستان در صورت داشتن ویزای رسمی کار میتونن که به مدت 9 ماه در ایران کار کنن و پس از همین 9 ماه کار دوباره پس بتونن به افغانستان برگردن و 3 ماه در افغانستان در کنار فامیلشان باشن و دوباره بتونن 9 ماه دیگه کار کنن. و این مقررات تنها اعمال میشه بر کسانی که ویزای کار میگیرن و تنها، البته اینجا گفته شده که تنها برای سرپرست های خانواده ها ویزا صادر میشه و به آنان اجازه دادن نمیشه که به خانواده ایشان که همراهشان به ایران سفر کنه. پیش از این هم رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجرین ایران گفته بود که شمار مهاجرین افغان که در ایران آمارشان حدود 5 میلیون نفر میرسه اخیراً به 4.5 میلیون نفر رسیده و ای پس از اخراج مهاجران هست که اخیراً صورت گرفته و آنان که اسناد قانونی اقامت در ایران را نداشتن. البته که اخیراً ایران روند اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشید و شمار زیادی از افغانها را از او کشور خارج کرد. اما ایران با حکومت طالبان بارها نشسته و هر دو طرف در مورد بحث چالش مهاجرت صحبت کرده و در مورد اینکه فرصت‌های کاری که رسماً برای افغان‌ها در ایران فراهم شود. البته شرایط تازه‌ای که وزارت داخله ایران اعلام کرده در مورد کار و ایجاد کار بر کارگران افغانی است که کاری که در ایران اعلام می‌کنند در نخست برای کارگران ایرانی پیشنهاد می‌شه و اگر در مدت 15 روز هیچ کارگر ایرانی به ای کار درخواست نده، آنانی کار را واگذار میکنن بر کارگران خارجی، خصوصا کارگران افغان، و آنها میتونن از این طریق ویزا بگیرن و وارد ایران شون و بتونن کار خودشان را داشته باشن. اما من گفتگوی داشتم با همکارم بنیامین صدر در بخش رادیو فردا و بیشتر در این مورد پرسیدم که پس از اخراج مهاجرین افغان از ایران و همچنین اقداماتی که دولت ایران در قبال مهاجرین افغان گرفته، چه تغییرات بر وضعیت کاروبار در داخل ایران آمده که با هم میشنویم؟
آخرین خبری که منتشر شده این هستش که مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران اعلام کرده که کارگران خارجی، حالا مشخصا منظور از اتباع معمولا کارگران افغان هست، باید 9 ماه که در ایران میمونن 3 ماه از ایران خارج بشن، یعنی برگردن به افغانستان یا کشور خودشون. این رو دیروز رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران وزارت کشور ایران اعلام کرده، روز در واقع جمعه یا روز پنجشنبه اگر اشتباه نکنم. در هر حال او گفته که در چند ماه گذشته آماری که رسما اعلام کرده این هستش که 20,000 نفر کارفرمای ایرانی متقاضی کارگر افغان بودند که 6,000 تا از اینها استخدام شد، یعنی در واقع با ویزاشون موافقت شده و اومدن به ایران. یعنی از 20,000 تایی که ظاهرا کارفرماهای ایرانی درخواست کرده بودند یا افغان‌ها درخواست کرده بودند، 6,000 تاش پذیرفته شده. این آخرین در واقع آماری هستش که دادن و پالیسی جدیدی هست که اعلام شده که در واقع درباره کار، شرایط کار افغان‌ها در ایران، اما این فقط و فقط کسانی رو شامل میشه که افغان‌های قانونی هستن، یعنی از مسیر قانونی اقدام میکنن برای کار تو ایران و در واقع جزو اتباع غیر مجاز شناخته نمیشن یا اتباع غیر قانونی، کسایی که از طریق مرز وارد ایران میشن به شکل غیر قانونی.
هرچند شما در مورد این گفتین که پالیسی مهاجرتی ایران اکنون اینها در تلاش هستن که راه‌های قانونی را باز کنن برای کارگران افغانه که اصلا کارشون یا کارشون در داخل ایران نیاز هست.
درست.
در کنار این هزارها کارگران افغان هم هستن که میخوان که از راه‌های غیر قانونی وارد ایران شن، به دلیل اینکه شاید آنها نتونن در این پروسه اصلا سهم بگیرن و نتونن در این پروسه اشتراک بکنن و موفق بشن که کار را به گونه قانونی دریافت بکنن، چون همان گونه که قبلا هم خبرهای منتشر شد که برخی از کارها اولا و بازار کار ایران گذاشته میشه و 5 یا 15 روز اگر یک ایرانی درخواست نداد، بعدا برای کارگران افغان و اونا هم برای یک پروسه و شرایط خاص خودش را دادن. چقدر این کنترل بحث کار، خصوصا کار اتباعی افغان در داخل ایران، بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته؟ کارگران ایرانی الان کارشان بهتر شده یا فرصت کاری برشان بیشتر فراهم است؟
خب ببین، چیزی که الان مطرح شده این هستش که میخوان محدودیت بیشتری برای افغانها در واقع در نظر بگیرن برای حضورشون تو ایران، اما بیشتر از اون که این موضوع برگرده به مسئله اقتصادی و کمک اقتصادی به ایران یا حالا بازار کار، برمیگرده به موضوع یعنی در واقع اون چیزی که اعلام میشه امنیت، یعنی میخوان که خیلی ورود و خروج افغانها به ایران رو کنترل کنن. برای همین میگن که بعد 3 ماه اینا که کار میکنن 9 ماه کار کنن، 3 ماه برگردن افغانستان دوباره بیان. در واقع مدت کار رو میخوان محدود بکنن، کم کنن اجازه کار رو در خاک ایران که دوباره مجبور بشن افغان ها تمدید بکنن. اما اون سوالی که گفتی که چه تأثیری گذاشته، خب ببین تأثیر در ایران، تأثیری که میگذاره این هستش که بیشتر حالت روانی داره تا حالت واقع گرایانه یا چیزی که اتفاق میفته. روانیش به این صورته که در واقع دولت اینجوری وانمود میکنه که ما حالا افغان ها رو دیگه بهشون کار نمیدیم، به جاش کارگرای ایرانی برن سر کار. مشابه این رو الان تو آمریکا یا کشورهای دیگه هم میبینیم که این
البته
بحث ها مطرح میشه. اما اینکه چقدر تأثیر میذاره، واقعا در بازار کار ایران تأثیر آنچنانی نمیذاره، به خاطر اینکه عموما افغان هایی که در ایران کار میکنن کارهاشون تعریف شده هست و بیشتر مشاغل ساختمانی هست که کارگرای ایرانی کمتر استقبال میکنن و در واقع دستمزد حقوقشون هم خیلی گرونتر از کارگران افغانه. یعنی کارگران افغان سعی میکنن کمتر دستمزد داشته باشن که بازار کار رو از دست ندن و کار رو بگیرن. ایرانی ها معمولا دستمزدهای بالاتری دارن، ضمن اینکه یک سری موانع دیگه هم هست مثل حق بیمه و اینجور چیزا که ممکنه برای افغان ها کارفرمای ایرانی در نظر نگیره. البته این باز با توجه به شرایط اون افغانی که در ایران هست فرق میکنه. افغان هایی که حضور قانونی و رسمی دارن با اونهایی که غیر رسمی وارد ایران میشن خب یکم تفاوت میکنه. اونهایی که غیر رسمی وارد ایران میشن و حالا به نوعی میشه گفت غیر قانونی وارد ایران میشن، به هر چیزی تن میدن برای اینکه کار بکنن در ایران به هر شرایطی و این زندگیشون رو در واقع از جهاتی تهدید هم میکنه، چون از نظر امنیتی اون در واقع اون شرایط لازم رو ندارن برای اینکه بتونن راحت زندگی بکنن. کارفرما بهشون زور میگه، ممکن از طرف حکومت یا دولت بهشون بیمهری بشه یا حتی از خود مردم. ولی اونایی که قانونی میان خب خود شرایطشون فرق میکنه و حالا باید دید که اصلا چند درصد کارگران افغان از مجرای قانونی وارد ایران میشن. این موضوعی هستش که خب در آمارها خیلی بهش پرداخته نمیشه. البته الان گفتن 20,000 تا درخواست بوده که 6,000 تاش موافقت شده، اما آیا چقدر غیر از این 20,000 تایی که رسمی درخواست دادن چقدرشون غیرقانونی وارد ایران شدن، یا غیر از اینها چقدر غیر مجاز ما داریم کارگر افغان؟ اینا همه سوالایی هستش که توی آمارهایی که اعلام میشه خیلی به طور دقیق عنوان نمیشه، اما در مجموع تأثیری که روی اقتصاد ایران داره بیشتر تأثیر روانی هست برای تبلیغات و از طرف دیگه موضوع امنیت هست، چون حکومت به خصوص در ماهای اخیر یه ذره احساس نگرانی میکنه از هجوم مهاجران افغان، سعی میکنه محدودیت ها رو خیلی بیشتر بکنه، حالا مجوز کار نده، مجوز اقامت نده که بتونه این موضوع رو یه جوری مدیریت بکنه.
از یک تو این قیودات بیشتر فرصت را هم برای ورود به گونه قاچاق یا غیر قانونی فراهم میکنن، چون من با برخی از کارگران افغان در ایران صحبت کردم که اونها گفتن که وقتی که رد مرز میشن و در افغانستان میرن دوباره کارگران کارفرماهایشان برایشان تماس میگیره و میگن که اینا به هر گونه ای که شده دوباره پس خودشان را برسانن به ایران که دوباره سر کارشان بیایه. و چقدر رسانه های ایرانی در مورد این پوشش میدن که حکومت خیلی سفت و سخت در مورد این که کنترل بکنه از طرف کارفرماهای ایرانی را که درخواست کارگران غیر قانونی را نکنه و کسانی که کارگر غیر قانونی داشته باشن اتباع افغانه که جواز اقامت ندارن، ویزا ندارن، چه برخوردی میشه با اینا؟
خب ببین، اونها متهم میشن، یعنی اگر کارفرمایی در ایران به شکل غیرقانونی کسی رو استخدام بکنه و این موضوع در واقع افشا بشه، اون کارفرما هم مقصره. یعنی نه تنها اون کارگر مهاجر رو که حالا میتونه افغان باشه یا کشور دیگه اخراج میکنن و بازداشت میکنن، بلکه اون کارفرما هم تحت فشاره. ولی معمولا خیلی از کارفرماها به شکل در واقع زیرزمینی یا بازار سیاه یا کار سیاه برخورد میکنن با این موضوع، به خاطر اینکه هزینه هاشون خیلی کمتر میشه. یعنی بخوان یک کارگر ایرانی بگیرن باید خیلی بیشتر پول بدن، برای همین وقتی که کارگرها اخراج هم میشن یا از ایران برگردونده میشن به افغانستان، همونطوری که گفتی خیلی ها زنگ میزنن یا پیگیری میکنن که دوباره برگرد به هر صورتی که شده. حتی برخیشون هم به شکل قانونی این درخواست رو میدن، که الان این آماری که من گفتم 20,000 درخواست قانونیه، حالا چقدر غیر قانونی وارد شدن آمار دقیقی مطرح نیست که بتونن تو ایران هم کار کنن. نه غیر قانونی وارد شدن برای کار، چون غیر قانونی هم وارد میشن خیلی هاشون هم ممکنه کار پیدا نکنن یا از ایران بخوان برن یک کشور دیگه، برن ترکیه یا اروپا که این مسیری هست که معمولا طی شده در این 40 سال 50 سال گذشته که افغان ها وارد ایران میشن، بعد از این مدتی سعی میکنن یه راهی پیدا کنن برای گذر از ایران و اومدن به اروپا. اون هم یک داستان دیگری هست که البته ربطی به بازار کار خیلی نداره، اما یه بخشی از مهاجرین هم اینها هستن، این گروه تشکیل میدن. به خاطر همین الان چیزی که مطرح شده این هستش که این آمار رسمی هست که اعلام شده، ولی قطعا همونطوری که در خبرام داشتیم احتمالا خودت هم دیدی چند تا مهاجر افغان چند روز پیش 2-3 روز پیش در سرما و یخبندون ایران گرفتار شدن، متاسفانه جانشون از دست دادن. این تعداد کم هم نیست، مرتب ما میشنویم، یعنی هر سال در خصوص زمستان، این فقط به خاطر سرما هست و یخبندان، خیلی هاشون هم حالا به خاطر درگیری های مرزی کشته میشن یا در شرایط در واقع غیر انسانی نگهداری میشن تو ماشین ها و اینها، خودروهایی که میاد از افغانستان که باعث میشه اینا دچار آسیب بشن، خفه بشن. اینها بارها خبراش اومده و دیدیم. این هم خطراتی است که ورود غیرقانونی در واقع تهدید میکنه جان مهاجران افغان رو. اما باز هم به هر حال به خاطر اینکه ایران سفت و سخت میگیره، خیلی ها شاید بشه گفت دو برابر این تعدادی که قانونی میان به شکل غیر قانونی دوست دارن وارد ایران بشن که بتونن حالا بازار کاری پیدا بکنن و زندگی بهتری داشته باشن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اینجا برنامه زیر آسمان کبود هست و پیشتر هم گفتگوی را شنیدین با همکارم در بخش ایران یعنی رادیو فردا که در مورد این صحبت میکرد که دولت ایران چه پالیسی هایی را در قبال کارگران افغان در پیش گرفته. و اخیراً هم حادثه‌ای که اخیر رخ داد، مسئولان محلی ولایت حکومت طالبان در ولایت هرات تایید کردند که 3 افغان در مسیر مهاجرت غیر قانونی به ایران جان باختن. البته که این بار نخست نیست و هزاران مهاجر در یک سال در مسیر مهاجرت غیر قانونی یا قاچاقی آسیب می‌بینند، تلف میشن، جانشان را از دست میتن و حتی در مسیر رسیدن به کشورهای اروپایی غرق میشن. و البته که عوامل هم داره مهاجرت که بیشتر در بحث کارگران افغانستان مهاجرت یگانه عاملش بحث اقتصاد هست و نبود کار که یکی از موزلهای بسیار زیاد بزرگ در جامعه فعلی ما هست. ما با کارشناس مسائل امور مهاجرت این موضوع را در میان گذاشتم، آقای محمد یونس احمدی که خودشان در یونان زندگی میکنن و عملا با مهاجران در ارتباط هستن. بیشتر در این مورد پرسیدیم که حوادث اینچنینی که حالا مهم نیست رقمش و تعدادش که 3 تن کشته میشه یا بیشتر یا کمتر، چقدر نگران کننده هست برای کشور مثل افغانستان و همچنان ادامه یا تداوم اینچنین از مهاجرت ها خصوصا از راه های غیر قانونی که با هم میشنویم.
خصوصا در مسئله وطن و مسئله افغانستان دیگه مسئله مهاجرت و مسئله جابجایی دیگه جابجایی اختیاری نیست، جابجایی اجباری است. متاسفانه جابجایی یعنی ترک وطن اجباری است. اجباری به معنی است که یعنی مردم مجبور است وطن خود را ترک کنه. به مو خاطر است که تمام خطرات تمام مرزها را، چه مرز ایران و پاکستان، چه مرزهای ترکیه و اروپا، ما یک ماه پیش یک دو تا خانم با اطفالش در دریای آژه غرق شدن و همین طرح هم و بازم همین طرح هم که شما گفتین نمبر همیشه تعدادی که به صورت رسمی ثبت میشه حتی نیست، حتی یک سوم یک چهارم از شماره نیست که زنبری نیست که ثبت میشه و اعلام میشه. و متاسفانه در تمام مرزها همیشه نمبر واقعی یا تعداد واقعی و قربانی خیلی خیلی بالاتر از تعدادی است که اعلان میشه، چی در مرزهای ایران چی در مرزهای دیگه. و این نه تنها من میگم و حتی در نهادهای رسمی حقوق بشری تا UNHCR بارها اعلان کردن که آره ما شما نمبری را که ثبت میکنیم به عنوان رسمی نمبری است که یعنی ثبت میشه و متاسفانه خیلی از واقعاتی است که هیچ وقت ثبت نمیشه، چی در طول از مرزا و در جریان از مرزا، چون هیچ وقت کدام رجیستریشن یا کدام ثبت رسمی وجود نداره، چون راه خودش غیر معمولی است و غیر قانونی است. به او خاطر ثبت هم ثبتی است که همو به چشم میبینه، ولی متاسفانه نمرات همیشه بالاتر است و این نمرات و این رای مهاجرت ایج وقت گرفته نمیشه، رای مهاجرت های اجباری، چون مهاجرت همیشه است، حتی در کشورهایی که آرام است و هیچ مشکلی ندارن، مثلا ما در اروپا از کشورهای بالکان که کاملا آرام است ما همیشه مهاجرت داریم، در اروپای شرقی یا از اروپا در کشورهای دیگه، و این مهاجرت هایی است که مهاجرت های اختیاری است و باید باشه و پدیده است که با انسان است. و مهاجرت های اجباری که مربوط هموطن های ما میشه از افغانستان ده هاست که ادامه داره و نظر به پیشبینی هایی که دیده میشه و وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی و وضعیت حقوق بشری که فعلا داخل افغانستان است، این یک چیز واقعیت است که مهاجرت ها به این زودی ختم هم نمیشه و هیچ گونه سختگیری های مرزی متاسفانه نمیتونه جلوی از این رقم مهاجرت ها را بگیره. البته این سختگیری های مرزی و رد مرزهایی که از ایران یا پاکستان و جای دیگه انجام میشن، من فکر نکنم و نتونم فکر نکنم و رسماً این واضح است که تنها به مقاصد از این نیست که تعداد مهاجرین در ایران کم کنه در پاکستان کم کنه، اغلبا پشت از اینا زدوبندهای سیاسی و این چیزهایی هم وجود دارم. هر زمانی که کشور ایران در حقیقت به عنوان یک بهانه استفاده می‌کنه، نه تنها ایران، کشورهای مختلف دیگه، مثلا بلاروس یک کشور است که در مرز اروپا است، مسئله مهاجرت از مهاجرت به عنوان یک ابزار فشار برای اروپا استفاده می‌کنه. ترکیه هم این رقم به خاطر که در مرز اروپا است، مهاجرت به عنوان یک ابزار فشار و درخواست پول از اتحادیه اروپا استفاده میکنه. و متاسفانه همین طرف هم پاکستان و ایران هم اخراج مهاجرین به عنوان یک ابزار برای فشار در سر طالبا و یا حتی همون طرف هم بگن امو ناراضی های سیاسی خود که داره با زجر و شکنجه مهاجرین بدبخت و بیچاره‌ای که هیچ گناه نداره با این میخواد جبران کنه. متاسفانه این معمول شده و چیزی که خیلی خیلی متاسفانه خصوصا در این اخیرا قابل نگرانی است، این که و این قربانی ها و این کشته شدن ها و جان باختن ها و اینقدر قربانی هایی که تا این مرزا اتفاق میفته کلا معمولی شده و این بسیار خطرناک است که پس از این و فعلا حتی در مرزهای اروپا حتی یک نفر دو نفر مردن یا یک کشتی غرق شدن خبری مهم نیست و کلا معمول شده در گوش مردم عادی، جامعه عادی، حتی این معمول شده شنیدن از این حرفا و با مخاطر است که کدام عکس العمل ایجاد نمیشه. پس متاسفانه کم کم حتی امید دارم قاطع میشه که حتی ارزش امو انسانی، امو زندگی انسانی دیگه ارزش خود در جامعه از بیست میتن، مثل از اینکه یک زمانی خیلی به صورت آسان حیوانات یا پشه یا چیز دیگره که مثلا زیر پای میشد یا کشته میشد کس از پالش تر میشد، امروز مرگ یک انسان و نموتر یک حیثیت گرفته متاسفانه.
یعنی پس با توجه به صحبت‌هایی که شما گفتین، پس تأثیر این به عنوان عامل بازدارنده برای افراد دیگری که می‌خوان که به گونه قاچاقی یا غیر قانونی مهاجرت بکنن از راه‌های دشوار، هرچند مهاجرت همان گونه که شما گفتین خودش یک اجبار هست و اجباری که مردم ناچار میشن و در حال حاضر بیشتر مهاجرانی که از افغانستان به ایران میرن منشأش منشأ اقتصادی است، اگر که توان اقتصادی داشته باشن که مهاجرت از راه غیر قانونی را انتخاب نمیکنن. فکر نمیکنین که این حوادث عامل بازدارنده برای دیگر افراد باشه؟
به هیچ عنوان، و همیشه هر اتفاقی که میفته عاملی داره، عامل ریشه‌ای از اونا ای باید برطرف شود تا مردم دست به این مهاجرت اجباری نزن، تا به این مهاجرت نزن. عامل اصلی مهاجرت در حقیقت ایران نیست، پاکستان نیست، عامل اصلی مهاجرت داخل وطن است، امنیت است، اقتصاد است. این مسئله تا که مسئله حل نشود هیچ وقت هیچ گونه فشارهای مرزی یا قربانیایی که مرز داده میشه و این تاریخ ثابت کرده که و اینا هیچ وقت نمیتونن راهی مهاجرت کنن، چون مهاجرت از راه مجبوری میشه و کدام راه دیگه نمیمونه برای کسایی که دست به مهاجرت میزنن. من مطمئنم کسی که از افغانستان حرکت میکنه و میفهمه که راه چه رقم است، در حقیقت هر گونه امکانی در داخل افغانستان، در داخل وطن، در قرا و قصبات، در تمام جای اینا امتحان کردن و هیچ گونه و ناامید شدن که دوباره دست به مهاجرت میزنن. و این یعنی علل ریشه‌ای مهاجرت باید از بین بره، مهاجرت اجباری، تا اینکه مردم دست به مهاجرت نزنن. یک چیز واقعیت است که فشارهایی که در مرز به وجود میاد شاید به صورت موقتی بعضی تاثیرات بانه، ولی چون ریشه یا عوامل ریشه‌ای در حقیقت مهاجرت اجباری وجود داره، به خاطر هیچ وقت باعث نمیشه که کلن این مهاجرت اجباری تمام شد.
آقای محمدی، چگونه این ریشش از بین ببره؟ خصوصا بحث منشأ، یعنی درآمد و اقتصادی، یا بحث اقتصاد وقتی مطرح میکنیم که یکی از عوامل مهاجرت هست، و در بحث کارگرانی که از افغانستان میرن به ایران بیشترشان برای کار میرن و ما با مهاجرانی که صحبت میکنم اینا میگن ما بدلی شکم گرسنه خود ما و شکم گرسنه خانواده و فرزندان ما ما میریم و ما مجبور هستیم که بریم کار بکنیم، بدلیل از این که در داخل افغانستان کار نیست. و چگونه میشه که این مشکل به زودی حل شوه و آیا امکانش اصلا وجود داره؟
اولا میگه که مشکل به زودی حل نمیشه، چون افغانستان پیشبینی که وجود داره فعلا که به صورت واضح ما میبینیم انکشاف اقتصادی یا رفاه اقتصادی به این زودی امکانش وجود نداره و امکانش وجود نداره به خاطر سیاست هایی که فعلا اعمال میشه در داخل افغانستان. متاسفانه سیاست هایی نیست که به طرف ازی باشه که اقتصاد مردم بهتر شود، و از طرف دیگر فشارهای بین المللی هم وجود داره، تحریم ها وجود داره، چون هیچ کشوری نمیتونه به تنهایی خودش ثبات را ایجاد کنه، تا ای که ارتباطاتش با کشورهای همسایه چی از نظر اقتصادی، سیاسی و روابط های تجاری و تحصیلی تمامش تا ای که رعایت نشده، تا که همین منشورهای روابط بین المللی اگر مورد احترام گذاشته نشده از هر طرف، و اون خاطر است که همیشه کشور دچار مشکل است، بخصوصا افغانستانی که بعد از چندین دهه بدبختی و جنگ سپری کرده و فعلا باید حکومتی که و یک حاکمیتی که متاسفانه نه تنها که تلاش به خاطر رفاه اقتصادی وجود نداره، بلکه روز به روز هم ما به عقب برده میشیم. و اینا باعث میشه که متاسفانه هنوز هم روز به روز مهاجرت زیاد شود، و این پیش بینی وجود دارد که مهاجرت زیاد میشه، و این زیاد شدن مثلا مربوط از است که فعلا حتی سیاست های بین المللی وجود داره. واضح آدم بگه سیاست های ترامپ، حتی با اعلان تای خود که در چند روز پیش اعلان کرد آقای ترامپ و حکومت آمریکا، در حقیقت افغانستان از لیست کشورهایی که مورد توجه از اوناست بیرون شده، و این خودش باعث از است که معنایش است که پشتوانهای مالی و پشتوانهای سیاسی اجتماعی دیگری که در اطراف است کم کم از دست میره، و اینا همه از اینا باعث میشه که افغانستان دوباره، نه تنها دوباره، و داخل بحران اقتصادی که است هنوز هم عمیق‌تر و عمیق‌تر داخل بحران بره متاسفانه. و تنها راهی از این که وجود داره، یا تنها راهی را که من میبینم، این است که باید تمام مردم افغانستان باید در خود بیاین یک چیز واقعیت هم. چی از رهبرها و غیر رهبرها و چی از گروه های اجتماعی و ملیت ها و ملت ها و تمام باید در خود بیاین و این رو باید درک کنن که با این تجربه که با تمام از سال ما داریم، با این نوع خصومت ها و با این نوع تضاد ها هیچ وقت کشور ما و مردم ما از این فلاکت نمی برای. پس باید کلگی باید این راه را یک راه درست را ایجاد کنه. پس این راه اصلا این یک حرفی است که ما میزنم. متاسفانه باید شواهد و علایمی که ما میبینیم متاسفانه همچه چیز امکان نداره، و اینا یک در حقیقت یک امید و یک آرمانی است که ما مثل ازی که در خواه میبینیم، ولی متاسفانه در واقعیت پیوستن به داخل افغانستان خیلی سخت است با اتفاقات هایی گفتاده و با تضاد هایی که فعلا وجود داره. فعلا ما حتی در سر نام افغانستان، مردم افغانستان توافق ندارن، حتی یک تعلق داشتن در داخل افغانستان وجود ندارن، چی از رهبرها چی از ملیت ها و تمام از اینها یک قبول ندارن. پس از کجا رفای اقتصادی بیه؟ از کجا رفای سیاسی و رفای اجتماعی بیه؟ و به مو خاطر است که و اینمی وضعیت ادامه خود پیدا کرد که فکر کنم هیچ کس هم و بدون از اینکه یعنی گوشای مردم رو با حرفای خوب نوازی شده، و واقعیت ایست که افغانستان فعلا به این شرایط است و ما و مردم افغانستان و ما قربانی داده میریم متاسفانه، و هر روز هم قربانی دادن ما عادی شده رایست، چی در گوش اخبار، چی در گوش رسانه، چی در گوش خود مردم، چی در اجتماع. حتی من میترسم که در مرزا و در جای دیگه حتی جنازه های وطنتاران ما که مردم ببینن خب میگن خب یک افغانیست دیگه در یک مرز است، خب مرده دیگه هیچ فرق نمیکنه.
و آقای محمدی اتفاقا همینطور هم شده. ما دیروز که با منابع صحبت کردیم اینا گفتن که ظاهرا این افراد رفته بودن پیش مرزبانان ایرانی و از آنها کمک خواستن، یعنی یک تعدادشان رفتن که اینجا یک گروه از مهاجرا هست و در سرما در حال تلف شدن هست و آنها کمک هم نکردن. و من میخوام این سوال رو بپرسم، وقتی که مهاجر یا یک افراد که خصوصا از طبقه بسیار پایین جامعه هستن از لحاظ اقتصادی میرن به قاچاقبران مراجعه میکنن تا اونا رو ببره به کشور دیگری، مسئولیت اینها را از لحاظ جانشان، از لحاظ حقوقی که دارن به عنوان یک انسان کدام کشور داره در این مسیر؟ کشور مبدا یا کشور مقصد؟ و
یک چیز واقعیت است، من مسئولیت اصلی را دولت خود افغانستان دار و این مسئولیت اصلی در سر کسای است که افغانستان را در این روز رساند و که مردم نمیتونن در اونجا زندگی کنن باید بره. و بعد از او یک چیز واقعیت است که کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان اینا کاملا داخل است و مسئولیت از اینا آشکار است که اینا بود. اگر ما بسنجیم از نظر حقوق بشری، از نظر انسانی، از نظر حقوق همسایگی، از نظر حقوق دینی مذهبی، از هر نظر بسنجیم، اینا به هیچ گونه ضوابط انسانی اینا پایبند نیستن، تا ای که حتی اهمیت نمیتن به زندگی یک انسان و جدا از مسائل دیگه. و اینا یک چیز واضح است که ما به نظر با مخاطره من ذکر نکردم، خیلی واضح است که همه میفهمن که اینجا مسئولیت داره ایران و مرزدارا و دولت ایران با تمام شرایطی که خود از اونا نه تنها خبر داره از داخل افغانستان، بلکه خودشان هم عامل از وضعیت داخل افغانستان، کشورهای همسایه خودشان هم هستن، خودشان هم شریک هستن. پس اونا هم مسئول هستن و هیچ وقت کس گفته نمیتونه که ایران مسئولیت نداره. هر و عامل بالفعل یعنی مستقیمی که در اینجا در حقیقت جان مردم رو میگیره ایران است و کشورهای و عساکر مرزی و نیروهای مرزیشان است، معلومه که مسئولیت داره. و ما اگر دنبال ریشهش بگردیم در اون صورتی که چرا این مردم کشور را ترک میکنند، در اون صورت است که ما دنبال ازی میگردیم که مسئولیت است، یعنی مردم مجبور نشه که راه ها را بگیره. یک چیز واقعیت است، این یک چیز است و این یک چیزایی وجود داره داخل در سر مرزها. و ما میبینیم که مرزبانا حتی برایشان خیلی آسانتر است که جان یک نفر را بگیره تا او را کمک کنه. شاید کمک برای یک نفری که از سرما شاید بموره او را بگیره بیاره ببره گرمش کنه، شما فکر کنید اینمی شاید خیلی سنگین تر از این باشه برای اینکه تا او یک اسلحه را بالا کنه و فایر کنه و بکشه و جنازه‌اش رو طرف بندازه. متاسفانه حتی در مرز ایران هم نمیشه، در جای دیگه هم اتفاق میفته و ما خیلی از اتفاقاتی در دریای آژه داریم که گاردای ساحلی یونان و کشورهای دیگه و بسیار با آسانی مردم را داخل ازمی قایقای بادی بدون موتور بدون چه داخل دریا میندازن که مقصد طرف ما نمی، اگر مردم پروا نداره، اگر خبر شد کدام کسی دیگه نجات بده. ولی رسمن معنیش شریک جرم است، یعنی شریک قتل مردم است در حقیقت مرزبانا. و این معنیش نیست که آدم چون در هر جای اتفاق میفته پس ایران هم حق داره انجام بده یک کشور دیگه. و کلا ایران به خاطر ازی بگم که کلا مواجهت از مرزا فعلا یک چیز عادی شده که باید مهاجرین را اگر مردم پروا نداره، یک چیز عادی شده و خبرم نیست برای خبرنگارا و برای رسانه و برای خود دولت های مسئول.
تشکر از آقای محمد یونس محمدی، کارشناس مسائل مهاجرت، که با ما در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ایران و خصوصا در مورد حادثه اخیر با ما صحبت کرد که اصلا چه پیامدهایی داره و اینکه آیا این گونه از حوادث میتونه عامل بازدارنده باشه برای دیگر افغان ها که میخواین از طریق قاچاقی از مرز عبور کنن و به کشورهای همسایه سفر بکنن. در این هفته، یعنی روز 18 دسامبر، روز جهانی مهاجرت بود، که البته امروز روز جهانی مهاجرت و بیشتر در کل همین هفته به ابتکار سازمان ملل و سازمان های مهاجرت نامگذاری شده و بیشتر به دلیل رسمیت شناختن چالش ها و دستاورد ها و حقوق میلیون ها مهاجر و پناهندهی که در سراسر جهان زندگی میکنن. و از یک سو در مورد مهمترین چیز افزایش آگاهی است که در آگاهی عمومی در مورد سختی های مهاجرت، در مورد حقوق مهاجران بیشتر شود، چه در کشورهای میزبان و چه در کشورهای مبدأ، که وقتی یک فرد مهاجرت میکنه حداقل آگاهی داشته باشه در مورد حقوق خود به عنوان مهاجر یک روزه. و مهمترین بحث مبارزه با تبعیض هایی است که در برابر مهاجران در جهان وجود داره و همواره هر ساله در همین روز سازمان ها تلاش میکنن که بیشتر آگاهی رسانی کنن در مورد مهاجرت و بحث پیامدهایش، ای که حقوق مهاجران چی هست. در همین مورد همکارم یک بسته معلوماتی را و همچنان گزارش را درست کردن که در این گزارش بیشتر به موضوع مهاجرین و یا وضعیت مهاجرین افغان در ایران و پاکستان پرداخت شده که در وضعیت کنونی در چی حال هستن. متاسفانه حتی در پاکستان هم در حال حاضر مهاجران با اخراج روبرو هستند و کسانی که ویزایشان ختم شده از سوی دولت ویزایشان تمدید نمیشه و پلیس آنها را به کمپ ها انتقال میده و سپس به افغانستان اخراج میکنه و از یک سو سردی هوا هم هست و مجبور هستن یک وضعیت را در زیر خیمه ها هم سپری کنن تا وقت اخراج میشن. و برخی از مهاجرانی که از کشورهای همسایه اخراج شدند امسال و اکنون در داخل افغانستان به خاطر سرپناه مناسبی که ندارند در زیر خیمه ها زندگی میکنن و وضعیت بد را سپری میکنن. این در حال است که تنها در امسال از دو کشور همسایه ما، از ایران و پاکستان، 2,600,000 مهاجر از ایران و پاکستان دوباره به افغانستان برگشتن. بیشتر در این پکیج بشنوین که همکارم تهیه کرد.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی دارین؟ ما رو نمیگیرن.
مرضیه محمدی یک فعال مدنی و مهاجر افغان در ایران است. او همراه با 11 عضو خانوادهش پس از سقوط جمهوری مخلوع به دست طالبان و به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را به مقصد ایران ترک کرد. مرضیه به رادیو آزادی میگوید که 2.5 سال میشود در ایران زندگی میکند، اما از این که مدرک اقامتش تمدید نشده به سرنوشت است و از همه خدمات محروم شده و در حالت بلا تکلیفی به سر میبرد.
از ترس از اینکه من مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم مرا پلیس میگیره، از بس که استرس زیاد دارم. پدر ما، برادرای ما از ترس خانه بیرون شده نمیتونن. اگر ما به شفاخانه مراجعه بکنیم به دلیل امی که ما مدرک نداریم هم یک مشکل است. سیم کارتای ما در ایران قطع میشه و کارت بانکی برامون داده نمیشه. ما بلا تکلیف هستم این در ایران. من نمیدونم که ما باید چی کار بکنم. اگر دوباره من به افغانستان برم نگاه امنیتی، من جانم در خطر است، نمیتونم دوباره به افغانستان برم.
بازداشت ها و اقدامات ضد مهاجرین افغان در ایران پس از آن شدت گرفته که تهران پس از درگیری 12 روزه ایران با اسرائیل در اوایل امسال تلاش های خود را برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان افزایش داده است. در اوایل سال روان ایران کارت های سرشماری نزدیک به 2,000,000 مهاجر افغان را باطل و اخراج آنها را آغاز کرد. پلیس مرزی ایران نه تنها این که مهاجرین افغان را بازداشت و لتوکوب می کند، بلکه اخیراً بر شماری از آنان در مرز شلیک کرده که سبب کشته و زخمی شدن تعداد از این مهاجر مهاجرین افغان شده است. سازمان حقوق بشر ایرانی حالوش با تاریخ 16 نوامبر گزارش داد که دست کم 7 پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران در منطقه ساروان سیستان بلوچستان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. این سازمان همچنان در 14 اکتبر سال 2024 میلادی نیز با نشر گزارش از تیراندازی و انفجار بر 300 پناهجوی افغان در منطقه ساروان توسط مرزبانان مرزی ایران خبر داد و گفت که در این رویداد بین 60 تا 70 نفر کشته شدند. در کنار ایران، پاکستان همسایه دیگر افغانستان نیز امسال روند بازداشت، لاتوکوب، آزار اذیت، اخاذی و اخراج مهاجرین افغان را به شدت افزایش داده است. یکی از بانوان بی‌سرپرست در اسلام آباد که به گفته خودش دو بار از سوی پلیس بازداشت شده میگوید از ترس تهدید پلیس و برگرداندنش به افغانستان در یکی از قریه های دوردست و در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکند. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت:
بسیار مردم در شرایط خراب قرار داره، بسیار وضعیت خراب است. ما که دو بار بازیکن بقال داده شدم که بخشبختانم به همکاری دوستان پس برآمدم. بسیار یک جای اطراف پاکستان زندگی میکنم، میگم یک اتاقه که گرفتیم برق سعی داره، نیکاز سعی داره، خب مجبور هستم که نمیجا روز خدا بگذرانم. بولانی پختار میکنم، اونمو بولانی در مثل پاکستانی خدا جور میکنم، دیبر مفرشم یک شب روز خدا تیر میکنم.
پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پای درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغانهای مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در اوایل ماه دسامبر از تجدید عملیات بازداشت افغانهای فاقد مدرک خبر داد و گفت که عملیات را با سطح مسئولان صحایی پلیس آغاز کرده و افغانهای فاقد اسناد را بازداشت میکنند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 30 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند. اما آوارگی افغانها تنها به بیرون از افغانستان خلاصه نمی شود، بلکه در داخل این کشور نیز از مناطق اصلیشان بیجا شده و در شرایط دشوار زندگی می کنند. شمار از این بیجا شده های داخلی که در افغانستان با اثر حوادث طبیعی همه دار و ندار خود را از دست دادند می گویند با مشکلات جدی روبرو هستند. فرید باشنده منطقه چالاس ولسوالی چوکی ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر ماه اگست در این ولایت میگوید:
در وقتی که زلزله شد زندگی بسیار مشکل پیدا کرد، به خاطر اینکه زمستان سرد و هوا یخ است، در خیمه زندگی بسیار مشکل و سخت است. شتو کسان سیاسر است، سفید هستند، مریض است، در خیمه زندگی بسیار مشکل است. بسیار ما ضرورت داریم که خانه را جور شو که کمک کنه دیگه، این بسیار ضرور است.
چالش ها و نگرانی ها و شکایات از وضعیت بعد مهاجرین و بیجا شدگان افغان همزمان با 18 دسامبر روز جهانی مهاجرین است. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به مناسبت تجلیل از این روز در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که مهاجرین به عنوان کارگران، دانش آموزان، کارآفرینان، هنرمندان و فراتر از آن محرک های قوی توسعه در کشورهای اصلی و مقصد خود هستند. سازمان ملل متحد از همه کشورها خواسته که برای کمک به 300 میلیون مهاجر در جهان با هم متحد شوند. سازمان ملل متحد پیش از این همچنان در صفحه وبسایت خود نوشته که روز جهانی مهاجرین روز است که سازمان ملل متحد از آن برای برجسته سازی تجربه ها، چالش ها و مشارکت های مهاجرین در سراسر جهان استفاده می کند. این سازمان همچنان گفته که آنان با تقویت رشد اقتصادی و ارسال پول به خانواده ها و جامعه خود چرخ توسعه را در کشورهای مبدایشان به حرکت در می آورند. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین کشورهای است که شهروندانش به دلایل مختلف از جمله دهه ها جنگ، بی‌ثباتی سیاسی، خشکسالی و مشکلات اقتصادی به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند. حقوق انسانی و بشری این مهاجرین افغان در موارد زیادی در کشورهای میزبان زیر پا گذاشته شده است. اما نقض حقوق مهاجرین باعث چه بحران‌هایی در زندگی آنان می شود؟ عبدالرازق عدیل یکی از کارشناسان امور مهاجرت می گوید:
زمانی که حقوق یک مهاجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بحران‌ها شکل می گیرد. اولین چیزی که است متاسفانه آسیب روانی است. استرابی مزمن افسردگی حس بی‌هویتی ناشی از ترک شدن است. دومین چیزی که است استثمار اقتصادی است متاسفانه. مهاجران غیر قانونی اغلب مجبور به انجام کارهای شاقه، کارهای سیاه با دستمزد بسیار پایین و بدون بیمه میشوند.
وای میگوید که مهاجرین باید بر اساس کنوانسیون های بین المللی با ویژه کنوانسیون 1951 ژنو از حق حیات عدم بازگرداندن اجباری به جایی که حیاتش در خطر است، حق دسترسی به خدمات اولیه، حق کار و سایر موارد دیگر برخوردار باشند. این در حال است که به تازگی سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش از کشورهای همسایه افغانستان و اروپایی خواسته که بازگرداندن اجباری مهاجرین به افغانستان را متوقف کنند. بر اساس آمار تازه نشر شده ای سازمان عفو بین الملل، تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از 2.6 میلیون افغان را به گونه غیرقانونی به افغانستان بازگرداندند که 60% از این بازگشت کننده ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. در گزارش آمده که برخی کشورهای اروپایی نیز تلاش ها برای بازگرداندن اجباری افغان ها را افزایش داده و بر اساس گزارش ها جرمنی، اتریش و اتحادیه اروپا برای تسهیل روند با طالبان وارد گفتگو شدند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر شامل پناهجویان افغان هستند که به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناه برده و تاکید دارند که به دلیل تهدیدات امنیتی امکان بازگشت به افغانستان را ندارند. سازمان های بین المللی، مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد این اخراج ها را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین المللی ایران و پاکستان در قبال پناهندگان خوانده است. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که چنین اخراج های جان افراد آسیب پذیر را به خطر می اندازد و حمایت های انسانی را تضعیف می کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود و خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم و خانه های خام عشقی پخته داشتیم روی عشق خود آمه میگذاشتی خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من رونده هستم به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود مسافر های عاشق دوباره برنگشته به سایبانی سردی که گل شب نم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبانی سردی که گل شب نم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره اما وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر کنه بود.